بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الله، ان الله بصیر بالعباد. الثانی المعیه و ذالک اذا زممت شیئا الى آخره. و بهی قال الکوفیون و جماعت من البصریین فی من انصاری الى الله ولا یجوز الى زید مالون تورید و مع زید مالون. معنای دوم از معانی هشتگانه حرف جر الا معیت هست. خب همین ابتدا من تذکری عرض بکنم، ایشون تعبیر به معیت میکنن، این تعبیر مناسبی به نظر میرسه، چون میدانید معنای معیت معنای ربطیست، چون نمیگه الا به معنای معه هست، چنانچه بعضی تعبیر میکنن دیگه، الا به معنای معه. خب معه اسمه، این یه مقدار ممکنه دچار مشکل بشه. البته بعضن تو بعضی از تعابیر بعضی از ادبا دقت میکنن، خود همون ادبا تو بعضی از تعابیر دیگه ممکنه دقت نکنن، اما معیت معنای ربطی و حرفیست، لذا این ممکنه از این جهت دچار مشکل نباشه که بگیم حرف به معنای اسم است. این دقت رو دوستان دارن دیگه. ایشان می‌فرماید و ذالک اذا ضممت شیئا الى آخره. معنای معیت اون زمانی است که شما چیزی را به چیز دیگر بخواید ضمیمه بکنید، که این معنا رو کوفیون و جماعتی از آقایان بصری قائل شده اند، معنای معیت رو. مثالی که ایشان میزنن از طرف این جماعت از ادبا، من انصاری الله. من انصاری الله یعنی کیست که یاری کننده من باشد؟ یاری کنندگان من چه کسانی هستند؟ همراه خداوند. یعنی خداوند یاری کننده است، همراه خداوند چه کسی یاری کننده است؟ مرا. خب در این مثال ضمیمه شده انصار و یاری کنندگان به الله در معنای نصرت و یاری کردن، اینا به هم ضمیمه شدن دیگه. البته علی نحو الاستفهام که خب از عبارت به دست میاد دیگه. نکته ای که در اینجا قابل توجه هست برای عزیزان این هست که جناب ابن هشام در پایان عبارت خودشون میفرمایند ولا یجوز الا زیدن مالون. توضیحی که ما راجع به این عبارت داریم این هست، این عبارت بیان یک شرط و اشاره به یک شرط هست برای این که الا بخواد معناش معیت باشه. خوب عنایت میکنن عزیزان، این عبارت رو بعضن خواستن بگن رد معنای معی الان، گفتن بعضی این خیلی مناسب به نظر نمیرسه. این عبارت اشاره هست به یک شرطی برای این که الان بخواد معنای معیت باشه، و اون شرط این نکته است که عرض میکنین یه مقدار دقت داره عزیزان عنایت میفرمان. الا زمانی در معنای معیت استعمال میشه که ما بخواهیم ضمیمه بکنیم یک چیزی را به چیز دیگری نسبت به یک امر سوم. یه چیزی رو بخوایم زمینه بکنیم به چیز دیگری نسبت به امر سومی، که این مذموم و مذمومون اله، این دوتا که به هم زمینه شدن متعلق به اون امر سوم هستن، مثلا زمینه معناش همین. به تعبیری اگر شما بخواید چیزی را به چیز دیگری ضمیمه بکنید در یک معنای جامعی، که اون معنای جامع ممکنه حالات مختلفی داشته باشه، طبیعتاً اگر بخوایم محصور بکنیم مواردش رو میتونیم بگیم سه حالت ممکنه داشته باشه و سه چیز ممکنه باشه، باید اصلا دقت بکنن تا کم کم براشون حل ده. اولین چیزی که میتونه به عنوان جامع، جامع برای چه چیزی؟ آیه مذهجی اون عرض به خدمتتون دو چیزی که با هم ضمیم میشن دیگه، اولین چیزی که به عنوان جامع میتونه قرار بگیره محکومون به بودن هست، خبر بودن. مثالی که عرض میکنم دقت کنن دوستان، میگید زیدون قائمون الاکاتبن، زیدون قائمون الاکاتبن، الا رو فرض میکنی به معنای معیت دیگه، یعنی ما قائم بودن رو ضمیمه میکنیم به کاتب بودن نسبت به یک امر سومی که کی باشه؟ بله جناب زید باشن. یعنی این دو چیزی که دارن به هم ضمیمه میشن خبر قرار میگیرن برای جناب زید و جامعشون جناب زید هست که به عنوان مستند الیه در کلامه. در مثالی که ایشون هم در آیه شریفی میذارن همین گونه است، من انصاری الالله، من انصاری الالله، که من در اینجا خبر مقدم هست داره انصاری بیه که الالله او میخواد ضمیمه بشه، یاری کنندگان ضمیم میشوند به الله، چون الله قطعا یاری کننده است دیگه، یاری کنندگان دیگر ضمیم میشن به الله در معنای نصرت، البته علاوه بر استفهام دیگه. مورد دوم محکومون علیه بودن، محکومون علیه بودن، مبتدا بودن، فاعل بودن. میگید زیدون الی امرن قائمون، زیدون الی امرن قائمون، زید رو ضمیمه به امر میکنید، این ضمیمه در ناحیه مبتداست دیگه، در یک نسبت به یک امر سومی، امر جامعی. اون امری که جامع است در این دو مورد چه است؟ قائم بودن. قائم بودن میخواد برای این مذموم و ضمیمه اش ثابت بشه. مورد سوم، خب هر کدام از متعلقات دیگری که در عبارت ممکنه وجود داشته باشه، تعلق به شیء به هر نحوی از تعلق، مثلا تعلق به نحو واقعا علیه، کدام یک از نقش های جمله است؟ مفعول به، به ما علیه الفعل، تعلق به نحو ما وقع فیه و تعلق به انهای دیگر. مثلا میگید ضربت زیدن الی امرن، ضربت زیدن الا امرن، زید رو به امر ضمیمه میکنید، جامع اینها چه معنایی است؟ معنای واقعا علیه الفعل بودن، یعنی اینها الواقع و علیه ما الفعل هستند، دو چیزی هستند که فعل برای این دوتا واقع شده، تو این معنا مشترکند، لذا معم یا چکار میکنه؟ دقت کنن عزیزان، معم یا یک طرف رو که مسلماً معنای برش ثابته،
طرف دیگر رو به او ضمیمه میکند تا بر این ضمیمه هم اون معنا به فرمان عزیزان ثابت بشه. یعنی در کنار شیء قرار دادن شیء دیگری نسبت به یک امر سوم تا این جامع برای هر دو ثابت بشه. شرط استعمال اله به معنای معین هست. آیه شریفه مثال بزنم برای مورد سوم: لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم. این از جمله مواردی است که بعضی از آقایون های قائلن به اینکه اله معنای معیت میاد، اون اله در آیه شریفه به معنای معیته. لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم، نخورید اموال یتیمان را به فرمان دوستان به همراه اموال خودتان. این اموال یتیمان را ضمیمه نکنید به اموال خودتان. در چه معنایی؟ این معنا چه جامعه دیگه؟ در معنای ما بقع علیه الاکل، این در این معنا که بخواد اکل بر اینها واقع بشه، این کار نکنید. لذا مراد جناب ابن هشام از این که می فرماید اذا زممت شیئن الى آخره، که حتی بعضی مثل شما نیخواستن از تعبیر به همین زممت استفاده بکنن، مراد ایشون اینه که چیزی در محکومون به بودن یا محکومون علیه بودن یا نوعی از تعلقات دیگری که در جمله ممکنه باشه به یک شیء دیگری، به یک چیز دیگری زمینه بشه. در نتیجه ما نمیتونیم بگیم در مثال الا زید مالون الا معنای معیته. در معنای الا در مثال مالون با توجه به این شرطی که عرض کردیم نمیتونیم بگیم اینجا الا معنای معیت هست. چرا؟ بله؟ چون شما در اینجا دارید مال رو به زید به تعبیر خودتون میخواید ضمیمه کنید. ما میخواید مثلا ضمیمه اینجا معنا نداره. خوب دقت کنن دوستان، به تعبیر بعضی مثل جناب شمونی ضمیمه معنایی اخص از مصاحبت. یعنی مصاحبت در بعضی از موارد صدق میکنه، اینجا مصاحبت هست. مثلا ما نگفتیم معنای اله مصاحبته. اگر من گفتیم معیت و معیت ممکنه معنای مصاحبت باشه، بعد توضیح دادیم گفتیم اذا زممت شیئاً الى آخره. اینجا الان شما اگر بخواید مال رو مصاحب زید قرار بدید این شرط گردنی وجود نداره. چرا؟ بله؟ شما میگید مال به همراه زید است، یعنی الى زید رو در حقیقت دارید خبر میگیرید دیگه، بله جمله ناتمام میمانه. خب جمله الازه دیگه که شد خبر، پس معنای الازه دیگه معنای خبریت و مسند بودن. معنایی که برای مال ثابته چه معنایی هست؟ بله مسندان الان بودن و معنای جامع ندارن اینها. مثل زیدون قائمون الا کاتبن نیه، در اونها قائمون که خبر ما بود الا کاتبن هم همین خبریت براش ثابت می شد، معنای جامع داشتن، زمینه می شدن. اینجا انضمام وجود نداره، هر تن مصاحبت هم لذا می تونید به جای الا معنه دارید، معنه دارید اشکال ندارن، می گید معدیدن مانون مصاحبت هست، اما در حقیقت انضمام وجود ندارد. اینو یک مقدار دقت کنم تو مطالعه در موردش تا انشاءالله بیشتر روشن بشه برای عزیزان. از اون چه گذشت روشن شد که برای به معنای معیت بودن اله شرطی وجود داره که این شرط در مثل اله زید مالون وجود ندارد، پس اله در این مثال به معنای معیت نیست. و از این مثال استفاده نمیشه که جناب ابن هشام در صدد این هستن که به طور کلی بگن اله معنای معیت نیست. عبارت دقت کنید دیگه، بیشتر از این رو من رو عبارت به نظرم توضیح بدم بهتر هست. الثانی المعیه، چقدر عبارت مناسبی ایشون میارن.
فران و ذالکه یعنی کون و الا به معنی المعیه، این کجاست؟ چه زمانیست؟ اذا زممت شیئن الى آخر. اگر دقت بکنن تو این عبارت، این عبارت فریاد میزنه به این شرطی که عرض کردیم و توضیح داریم از خارج، زمینه بکنی یک چیزی را به یک چیز دیگر، و زمینه طبیعتا محتاج به یک معنای جامع هست، معنای آخرش اینه دیگه و همین مراده. و بهی قال الکوفیون و جماعت من البصریین، چون دیگر از بصریون اکثر بصری ها خواهیم گفت در انشاءالله تنبیهانی که خواهد آمد، اصلا قائل به این هستن که حرف جر و معنای چیز دیگری حرف دیگری نمیاد طبق اصل خودش. فی من انصاری الالله، که توضیح دادیم. خوب دقت کنن در این مثال، در این مثال مسلما خداوند حضرت عیسی علیه السلام رو یاری میکنه، یاری کننده هست. آیه شریف سوال میکنه چه کسی نصرت خودش رو به نصرت خداوند زمینه میکنه، که نصرت این شخص به همراه نصرت خداوند محمول بر حضرت عیسی بشه. این معنای چه هست؟ معیتی که داریم در اینجا عرض میکنیم. ولا یجوز الا زید مالون ترید و مع زید مالون، این عبارت رو ممکن با این گونه ترجمه کنیم. خود دقت کنن عزیزان، بعضی میگن اگر حرفی بخواد به معنای حرفی باشه، حرف جری معنای حرف جری باشد، به معنای چیز دیگری بیاد، لازمش اینه که بتوانیم در تمامی موارد استعمال بفرمان عزیزان به جای این حرف جر اونیم نمیلن. بلده میگن چون در این مثال به جای الا نمتونیم مع بذاریم، عرض به خدمتون که جای مع نمتونیم الا بذاریم، الا زیدن مالون درست نیست، با این که مع زیدن مالون درست هست. اگر الا معنای مع میاد، خب در جایی که مع استعمال نشه، خب ما باید بتونیم به جای مع چی بذاریم؟ الا بذاریم، در حالی که در این مثال جائز نیست. گفتم پس این عبارت میخواد اینو بیان بکنه که اصلا الا معنای معیت نمیاد، این حرف درست نیست، چون اصلا اون قاعده مورد خدشه است. در لابلای معانی دیگر مناسبت وجود داره، اونجا عرض خواهیم کرد. این عبارت رو تصریح دارن آقایون که خود این کوفیون و جماعتی از بصریین که قائلند الا معنای معیت میاد، از جمله فراء کوفی، خب از جمله کسانی است که میگه الا معنای معیت میاد، خود فرا در عباراتش تصریح داره به این که الا زید مالون به معنای مع زید مالون درست نیست. خب یعنی چه؟ یعنی فرا کوفی که میگه الا معنای معیت میاد، این مثال رو قبول ندارد. پس عدم قبول این مثال دلیل بر رد اصل معنا نمیشه، و مراد ابن شهاب این نیست در این عبارت. این عبارت میخواد بیان شرطی بکنه که ما از خارج عرض کرد، که هم از این مثال به دست میاد و هم از اون اجازه هم تشیئن الا آخره. خوب دقت کنن و مطالعه دقیق بکنن دوستان روی مثال. از سال سعد تبعین دیگه، من میخوام در هر مورد وارد این بشم، بعضی از موارد رو خودشون به نحو گذرا اشاره کرده، وارد بشیم که حالا اونایی که قبول ندارن حرف به معنای چیز دیگری بیاد، حرف جر در غیر معنای اصلی خودش استعمال بشه، خب چیکار میکنن در این مثال ها. این مقدار دیگه وقت کلاس ما رو خواهد گرفت. بعضا هست در حواشی، ممکنه ما معانی دیگر غیر از حواشی هم مد نظر اون باشه، تو بعضی از موارد بالاخره خود ایشون اشاره کرده، در بعضی از موارد خود ایشون عرض به خدمتتون که اشاره کرده. تو همین بحث من انصاری الالله، کسانی مثل دمامینی یا سبام، حتی مثل کشاف، خب معانی دارن دیگه، مثلا مراجعه میکنن اونجا مطرحه. حالا یه نکته ای که ما به نظرم میرسه در اینجا، شاید این در حواشی نباشه، حالا حواشی که دوستان مراجعه میکنن، این هست که تعبیر به الا در این آیه شریفه میخواد بیان و غایت بکنه، دقیقا در معنای خودش استعمال شده. یعنی میخواد بفرماد اگر کسی یاری کننده باشه، غایت و نهایت این نصرت چه کسیست؟ خداونده. یعنی این نصرت اگر نصرتی بخواد محقق بشود،
درسته که یاری کردن حضرت عیسی است، اما غایتش چه کسی است؟ خداوند است. یعنی تعبیر به اله خالی از نکته نیست در معنای انتهای غایت، معنای اصلی عرض خدمتتون که اله هست. تو خیلی از نصرت ها و یاری ها دوستان میدانن نصرت، معنای نصرت در دنیا خب خیلی محقق میشه دیگه. خب خیلی ها الان دارن آمریکا رو در عراق و افغانستان نصرت میکنن. غایت این نصرت ها شیطانه، نفسه. پس غایت بعضی از نصرت ها الله الهی است، غایت بعضی از نصرت ها شیطانی و نفسانی است. آیه شریفی میخواد بفرمان اگر کسی یاری بکند حضرت عیسی علیه السلام رو، بداند که غایت این نصرت الله و این نصرت نصرت الهی است نه نصرت شیطانی. خب این نکته است که در این آیه شریفه به نظر میرسه. بعضی هم از باب تضمین مطرح کردن دوستان به مواردی که عرض کردیم مراجعه میکنن دیگه من معطل نمیشم. بفرمایید. به معنای معیت نیست، ممکنه در ذهن این فهمیده بشه. یه چیزی که از ذهن کلام فهمیده میشود لزوما از مدلول لفظ ممکنه نباشه. دقت میکنید؟ مثلا تو بحث استفهام گفتیم دیگه، ایشون گفتن همزه استفهام معانی مجازی هشتگانه داره، ما عرض کردیم اونها معانی همزه ممکنه نباشه، چند که از ذهن کلام فهمیده بشه. معانی که در ذهن هست که آن به دلالات غیر مطابقی است اینها نه با معانی خود لفظ خلط بشه دیگه. سوم به هم حالا رو مثال که نمیخوایم پیاده کنیم، که رو مثال ممکن اونجا از باب تضمین بگیریم که بعدا از باب تضمین گرفتن، چون بصری دو سه راه دارن برای بحث خودشون، نظریه خودشون. اونایی که قالب بسرین که قائلا به این که حرف جر برای حرف جر نمیان، یکی از مهمترین راهاشون بحث تضمینه. دقت میکنید؟ بحث تضمین هست. لا تأکلوا اموال، عرض خدمتون که اموالکم، بله اموال لهم الا اموالکم. خب ممکنه بگیم اینجا هم روشن هست. خب غایت اکل اموال اونها چه هست؟ وقتی شما تسلط، اکل یعنی تسلط دیگه، خوردن ظاهری که مراد نیست، یعنی تسلط. وقتی شما مسلط میکنید خودتون رو بر مال دیگر، غایتش چه هست؟ بله؟ منتهی به چه عرضی میشه این؟ این میشه که اموال اونها میشه اموال شما، در ظاهر این گونه است دیگه، غایت تسلط و اکل اینه. معمولاً از باب تضمین حل میکنن، یعنی افعال رو به تضمین معنا و فعل دیگری میگن که در تضمین توضیح خواهیم داد. معنای سوم تبیین، که اینو در بعضی از مفجر دیگر هم داریم، خواهد آمد. دوستان همینجا دقت میکنن تا اونجاها دیگه باز معطل نشیم، خیلی معطلی نداره البته. این اله دلالت میکنن، اله به معنای تبیین دلالت میکنند که مجرورش در معنا فاعل برای حدثی است که اله متعلق به اون حدثه. خب اله متعلق میخواد دیگه، خب اون متعلق دارای فاعل هست، میگیم مجرور اله در معنا فاعل همون حدثه. چرا میگیم در معنا؟ چون در رفت که مجروره دیگه، در رفت مجروره اله، مرفوع علی الفاعلیه که نیست، ولذا در معنا فاعل هست برای همون حدثی که اله متعلقه بود. شرایط و مورد تحققش اینه: اولا بعد از اسم تفضیل یا صیغه تعجب واقع بشه، در همین دو مورد استعمال میشه، بعد از اسم تفضیل یا صیغه تعجب. دوم اسم تفضیل یا صیغه تعجب مشتق شده باشه از فعلی که مفید معنای حب یا بغضه، مشتق شده باشد از فعلی که مفید معنای حب یا
بغض است. خوب دقت کنند بیزان، تعبیر کردیم به اینکه مفید باشد معنای حب یا بغض را، لذا لفظ حب و بغض خصوصیت نداره. مثلا میتونه لفظ ود باشه به جای حب، لفظ کره باشه به جای بغض و الفاظ دیگر. به این تعبیری که عرض کردیم افرادی مثل عباس حسن تصریح دارن، از عبارات مثل سبان هم استفاده میشه که لفظ حب و بغض خصوصیت نداره. یه دقتی بکنن دوستان، من مثالها رو بخونم شاید نقطه رو عرض کنیم. از ثالث از تبیین بهیل، چرا بهش میگن تبیین؟ چون مبین فاعل دیگه، فاعل در معنا رو ما روشن میکنه. وحیل مبینتو، این الا بیان کننده است، روشن کننده است. لفاعلیت مجروره ها، بیان میکنه فاعل بودن مجرورش را. فاعل بودن در معنا دیگه، نه در لفظ. فاعل برای چی؟ برای متعلق الا. بعد ما یفید حبا او بغضا، از اون لفظی که به جای ما چی بذاریم، خودشون بعدا میگه دیگه، من فعل تعجب او اسم تفضیل، از فعل تعجب یا اسم تفضیل، به جای ما همین ها رو بذاریم دیگه. بعد از فعل تعجب یا اسم تفضیلی که افاده بدهد حب یا بغض را. نحو قوله تعالی رب السجن احب الی مما يدعونني الی، پروردگارا زندان احب الی، دوست داشتنی تر است. الی در معناشیه این در نزد من یوسف دوست داشتنی تر است. چه کسی دوست دارد؟ همین متکلم، الیه، من متکلمی که حضرت یوسف علیه السلام باشم دیگه. من ما یدعوننی الیه، از اون گناهی که اونها منو دعوت به اون گناه میکنن. این برای اسم تفضیل. و قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یا ابا ذر ما من شیئن ابغض الالله من الدنیا، ای عوازر نمی باشد چیزی عرض خدمتتون که مبغوستن اله، یعنی فاعل بغض چه کسیست؟ خداوندی، اون کسی که عرض خدمتتون که بغض دار نسبت این مطلب خداوند دیگه از دنیا. خب ایشون عرض خدمتتون برای صیغه تعجب مثال ندادن، ما مثال میزنیم از خارج، مشکلی نداره. مثلا برای اسم تفضیل اگر مثال ساده‌تر بخوایم بزنیم، میگید زیدون احب الی من امرن، یا زیدون ابغض الی من امرن. زیدون احب الی من امرن یعنی چه؟ بله، یعنی زید دوست داشتنی تر است از امر در نزد من. این در نزد من رو دوستان دقت کنن، نمیخوام بگیم اینجا معنای الا معنای انده هست، چون در فارسی وقتی که میگیم در نزد من، این بیان فاعلیت میکنه، مرادمون بیان فاعلیت در ترجمه است. بعد ایشون بعدن خواهند گفت یکی از معانی اله به معنای انده است. فقط میکنید برای صیغه تعجب میگید ما احب الی زیدن، یعنی چه دوست میدارم من زید را، چه دوست می‌دارم من زید را. فاعل دوست داشتن، من متکلم دیگه، از الیه فهمیده میشه. خب یه سلام وقت بفرستن دوستان به نقطه هست. عرض کردیم از عبارت ایشان که فرمودن بعد ما یفید حبن او بغضن، نه فرمودن بعد حب و بغض یا لفظ حب و بغض.
خب از این عبارت چنانچه دیگر از ادبا هم دارن چی استفاده میشه؟ که لفظ و حب و بغض خصوصیت نداره. مشکلی که در اینجا وجود داره، بعضی از ادبا هم این مشکل را مطرح کردند، این هست که جناب ابن هشام در معنای هفتم که به معنای انده هست در مغن اللبیب اینجا مثال نزدن، یه مثالی میزنه به عرض خدمتتون که اسم تفضیل به معنای حب، البته لفظ حب نیست، اشها به معنای حب هست اما لفظ حب نیست، اونجا میگه به معنای انده هست. خب اشکال کردن آقایون که خب بالاخره اشها الیه، این الا معنای انده هست یا مبین فاعلیته؟ بعد مثل دمامینی هم که اشکال مطرح میکنه آخرم میگه لا یحضرنی جوابون، من مرش فکر کردم به جوابی از این سوال نرسیدم. این عبارت ایشون لا یحضرنی جوابون که بالاخره ایشون تو اونجا میگه ما یفید حبن او بغضن، پس چرا اینجا به ماده حب و بغض مثال میزنه برای انده؟ ما اگر بخوایم جواب بدیم به این اشکال و پاسخ، به نظرمون خیلی راحته پاسخ دادن، و پاسخ این مطلب هم این هست که خب هیچ اشکالی نداره، یک مثال در یک مثال قابلیت چند معنا وجود داشته باشه، چه اشکالی داره؟ البته چرا متعدد بیان شده، هم تبیین و هم به معنای انده؟ خب چون وقتی که معنای انده رو معرض میکنیم مواردی هست که اصلا خصوصیاتی که در معنای تبیین عرض کردیم وجود نداره، مثلا اسم تفضیلی نیست، صیغه تعجبی نیست. عرض به خدمت عزیزان ماده حب و بغضی نیست، سعی مثالی که خواهیم خواهیم اونجا الا معنای انده هست، الا به معنای انده هست. بله ممکنه یه کسی یه خورده اشکالی بکنه و اون خورده اشکال این است که با این توضیحی که ما عرض کردیم تبیین میشه اخص از معنای انده، یعنی هر کجا معنای تبیین وجود داره تبیین رو میتونیم به معنای چی بگیریم؟ به معنای انده بگیریم. خب این هم عرض کردیم خورده اشکال است، اشکالی نداره، ما از دو جهت داریم معنا رو بیان میکنیم، یکی اینکه میگیم الا معنای انده هست و تای اسکدم قابلیت معنای فاعلی رو بیان میکنه اشکالی نداره، میگیم مبین معنای فاعلیت هم هست. اینها دیگه بررسی معانی مختلف هست، ولی اصل اشکال به نظر میرسه که قابل حل، حتی ایشون هم در مغن اللبیب که مثال دادن شاید بخوان همین رو بیان بکنن، همین توضیحات ما رو شاید بخوان اونجا مطرح بکنن دیگه. ولذا اگر دقت کنن همه موارد تبیین با کلمه انده قابل ترجمه است. زیدان احب و الی من امره یعنی چه؟ یعنی زیدان احب با اندی من امره، ما احب الی زیدن یعنی ما احب عندی زیدن، چون انده مبین معنای فاعلیت تو این موارد دیگه. خب مراجعه کنن دوستان اینهایی که عرض میکنین، عرض به خدمتتون که مراجعه داشته باشن دیگه، مثل دستوقی و عرض به خدمتتون دمامینی و حتی شمونی داره این اشکال رو، پاسخش هم همین چیزیست که ما به نظر رو میرسه و عرض کردیم. چهارم از معانی مرادف لام، مرادف لام هم معنا بودن با لام که مفید معنای اختصاص هست. عبارت رو اینات بفرمایید دوستان، الرابع مرادفت لام نحو والامر الیک، والامر الیک یعنی چه؟ اینه الامر لک، الامر لک، این خطاب عرض به خدمتتون که اشراف و بزرگان هست به بلقیس دیگه، بعد از اینکه اون نامه رو حضرت سلیمان علیه السلام نوشت که انه بلقیس میخواست مشورتی بکنه با بزرگان اقوام دیگه، در نهایت بزرگان خطاب کردن به ملکه سبا جناب بلقیس و گفتن الامر الیک، الامر الیک، الامر لک، امر مطلب و فرمان اختصاص به تو داره، تو تصمیم گیرنده هستی دیگه. امر اینجا یعنی تصمیم نهایی، تصمیم نهایی اختصاص به تو دارد و مستحق توست. بعضی از آقایان گفتن نه، اینجایشون دیگه تذکر میده، اینجا الا به معنای انتهای غایته و معناش این هست الامر منتهن الیک، امر منتهی شده است به سوی، یعنی این تصمیم وجود دارد وجود دارد وجود دارد تا به تو میرسه، یعنی اون چیزی که نهایت و غایت این تصمیم هست تو هستی. میفرمان بقیل الانتهاء الغایه ای منتهن الیک. خب دوستان بفرمان این منتهن از کجا اومد؟ نشانه هایی است که ما این تذکر میدیم به خاطر اینکه تذکرات جمع میشه تثبیت میشه دیگه. تو نحوه پنج هم داشتیم در اون حرفی که در عرض به خدمتون متصافین میدادیم در اون شعر، گفتیم متصافینی که ایشون اونجا گفته تفسیر معنوی است نه تفسیر ادبی، که یک مورد قوی و محکمش رو در عرض به خدمتون که مباحث نحوه پنج مطرح کردیم که شاهد قطعی بود اونجا، اینجا هم همین گونه است. ایشون که میگه ای منتهن الیک، این تفسیر معنوی است. این منتهن که ما تو عبارت منتهن نداریم، چون الا برای انتهای قاعده تفسیر منتهن میکنه، حالا منتهن نمیخواد بگه اینجا در تقدیره، دوستان توجه دارن دیگه، منتهن تفسیر معنوی است نه تفسیر لفظی. خب کشاف تمامینی اینا حرفایی دارن، دوستان مراجعه میکنن نسبت به این آیه شریفه. الخامس موافقت و فی، موافقت و فی، عرض به خدمت عزیزان بعد از حاشیه دمامینی امروز مبتلا شدیم دیگه به حواشی مختلفی باید اشاره بکنیم. می گفته است که اینجا تعبیر به موافقت به خلاف مورد قبل، مورد قبل چی گفت؟ گفت مرادفت. اینجا تغییر تعبیر از مرادفت به موافقت از باب تفنن در عبارت. تفنن در عبارت یعنی چه؟ این الفاظ متعدد معنا واحدن، بخواد میگه یک لفظ تکرار نشه دیگه ممل میشه، ولی ما فکر میکنیم که ممکنه این باشه. حالا مثلا در فی ممکنه ما این حرف رو بزنیم، اما همیشه این گونه نیست. حالا خواهیم رسید، چون موافقت معناش به نظر ما میرسه که اعم از مرادفته. حالا استفاده خواهیم کرد در معنای هفتم انشاءالله، اونجا توضیح خواهیم داد. مثال رو دقت کنن، موافقت و فی ذکره جماعتون فی قول نابغت زبیانی فلا تترکنی بالوعید که اننی الناس مطلیون به القار و اجربو. این مثال و این مورد خامس هم توضیحاتی داره، دوستان دقت میکنن. یکی از مثال هایی که من یه مثال ساده بزنم تا بعد وارد این شعر بشیم، اصل مثال ثابت بشه دیگه، ایشون مثال نزده. مثلا در آیه شریفه لیجمعنکم الی یوم القیامه، اولین گفتن الی به چه معناست؟ یعنی لیجمعنکم یوم القیامه، حتما خداوند شما را جمع خواهد کرد در روز قیامت، در روز قیامت. خب اینجا الی معنای فی هست دیگه، حتی بعضی باز گفتن خود انتهای غایت اینجا، چون لیجمعنکم یعنی بعضی از شما را به بعض دیگر زمینه می کند تا روز قیامت، به معنای یبم ما هست. سبانداره اینو مراجعه می کنند جلد دوم صفحه 213. لا تترکنی و مگذار مرا، و مگذار مرا، مخاطب این فعل جناب نعمان ابن منذر است. لا تترکنی هم فعل نهی مؤکد به نون ثقیله دیگه،
وعید یعنی تهدید، متلی یعنی چه؟ بله؟ یعنی مالیده شده، مالیده شده. مثلا اگر یه چیزی رو، یه روغنی رو به یه چیزی بمالید میشه مدهون دیگه، بهش میگن متلی، متلی مدهون. القار یعنی چه؟ القار یعنی القیر. این که گفتیم القیر، القیر هم عربی ها، همین قیر فارسی که میگی، تعبیر لغات فارسی زفت، زفت و قیر، همین قیری که استفاده میکنن برای ساختمان و اینها، عرب به شعار میگه، قیرم میگه. اجرب کسی که بیماری گری داره، ظاهرا همون جزام باشه. این شعر از ابیاتیست مربوط به قصیده جناب نابغه، نابغه زبیانی که نامش زیاد ابن معاویه بوده. ایشان متهم شده بود به خصومت با نعمان ابن منذر و به همین خاطر از ترس جناب نعمان ابن منذر پا به فرار میگذاره، مدتی رو از منطقه زندگی خودش دور میشه. بعد از مدتی قصد میکنه که دوباره برگرده به محل عرض خدمتتون که زندگی خودش که در عراق بوده و خدمت جناب نعمان ابن منذر رو بکنه. به همین خاطر با این قصیده در مقام عذرخواهی از نعمان ابن منذر هست که این یکی از ابیات قصیده هست. ترجمه رو دقت کنم دوستان. فلا تترکنی، پس ای جناب نعمان ابن منذر وا مگذار مرا، بالوعید، به سبب تهدید به انتقام گرفتنت، به سبب که میخوای تهدید میکنی منو به انتقام، منو رها نکن، با نگذار. که اننی، که در این صورت اگر بخوای منو وا بگذاری و تهدید به انتقام بکنی چی میشه؟ این حالت پیش میاد. گویا من الناس، در میان مردم، متلیون، مانند اون چیزی هستم. اینجا مراد از متلی شطوره، اون شیئی که به چیزی مالیده شده، غیر مالیده شده، مراد شطوره. مانند شطوری هستم که به او غیر مالیده شده است و بیماری گری دارد. چی میخواد بگه؟ در زمان قدیم اینگونه بوده، اگر شطوری بیماری گری میگرفته به او غیر میمالیدن، سر تا پاشو غیر میمالیدن، به خاطر اینکه در میان شطورهای دیگه که هست به این واسطه شطورهای دیگه از او دوری کنن، بهش نزدیک نشن تا اونها مبتلا به این بیماری نشن دیگه. در اشعار مختلف وجود داره که تعبیر بیماری گری کنایه از دوری مردمه، یعنی میخواد بگه من حالتی پیدا میکنم که دیگه منزوی میشم در بین مردم. اینو میخواد بیان بکنه که انی الناس متلیان. خوب عنایت بفرمان عزیزان، نتیجه این تشبیه چه هست؟ آی تهرانی وقتی میگه گویا من در میان مردم مانند شطوری هستم که به او غیر مالیده شده و بیماری گری دارد، نتیجه این تشبیه چه هست؟ نتیجهش اینه که میخواد بگه من منفور در بین مردم میشم. نتیجهش این میشود که من در بین مردم منفور و منزوی میشم. جناب ابن عصفور و جماعت دیگری از آقایان که حالا ایشون ابن عصفور رو مطرح کرده اینجا، توجیه کردن، گفتن در این آیه شریفه اله معنای خودش هست، از باب تضمین. متلیون رو ایشان گفته به معنای مبغضون هست. حالا بعضی دیگر مثل مرحوم رضی گفتن به معنای مکرهون، خیلی فرق نمی کنه. مبغض در لغت با اله متعدی میشه، مبغض در لغت با اله متعدی میشه. اگر گفتیم مبغضون الیه یعنی چه؟ یعنی مورد نفرت او قرار گرفت.
زیدان مبقضان الى امرن، یعنی زید مورد نفرت امر قرار گرفت. اینجا هم که میگیم کعننی الناس مثلیان، یعنی کعننی مبقضان الناس، گویا من مورد نفرت قرار گیرم. این که در پایان عرایض عرض کردم نتیجه شید میشه که منزوی میشه مورد نفرت قرار میگیرم، این داره استفاده میکنه دیگه. باب تضمین رو که دوستان آشنا هستن دیگه، انواع و اقسام میداره. از جمله مواردش اینه که یک فعلی، یک حدثی متضمن میشه معنای عرض به خدمتون که فعل دیگر رو، یعنی دارای معنای کلمه دیگری میشه، معنای اون کلمه از بین میره، معنای کلمه دیگری میاد. حتی گاهی هر دو معنا وجود داره. نتیجهش و اثرش هم اینه که احکام معنای جدید رو میپذیره. یعنی اگر معنای جدید با یک حرف جر خاصی متعدی میشه، این لفظ هم با همان حرف جر متعدی میشه. مبقض با الا متعدی میشود، مثلی هم که متضمن این معناست با الا متعدی میشه. بله؟ متلیون بهل قار، یعنی مبقض هم لفظ به لفظ منو ترجمه کنیم دیگه. متلیون بهل قار یعنی مبقض. حالا دقت کنید، من عرایضی دارم به این بحث، حتما معطل میشم اگر فرصت باشه امروز و الا فردا، چون اینجا جای معطلی است. عرض به خدمتون که چنه یک کسی اشکال میکنه. خوب دقت کنن عزیزان، این قاله ادامه عبارت ابن عصفوره. سر کسی اشکال میکنه که همچنان که به معنای حرف آمدن حرف خلاف اصله، خب تضمین هم خلاف اصله. شما میگید حرف جر، آنها حرف جر نمیاد که مرتکب خلاف اصل نشید، خب تضمین هم خلاف اصله، شما بالاخره مرتکب خلاف اصل شدید. جناب ابن عصفور در پاسخ به این اشکال این مطلب رو بیان میکنن. ایشون میفرماید که اصلا الا در زبان عرب به معنای فی استعمال نمیشود. ما باب تضمین رو در زبان عرب داریم، اما به معنای فی بودن الا رو در زبان عرب نداریم. نشانش چی هست که نداریم؟ ثابت نیست. ایشون میگه شرط استعمال یک حرف جر و معنای حرف جر دیگر این هست که بتوان به جای اون حرف جر حرف جر دیگر رو قرار داد. مثلا وقتی که میگیم الا معنای فی هست، باید بتوانیم به جای فی الا رو قرار بدیم. ایشون میگه در زبان عرب میتوانیم بگیم زیدون فل کوفه، اما به جای زیدون فل کوفه نمیتونیم چی بگیم؟ بگیم زیدون الال کوفه در معنای فل کوفه. همین که نمیتونیم به جای فل کوفه بگیم الال کوفه، دوستان بفرمایید، معلوم میشه الا معنای فی نمیاد. الا معنای فی نمیاد. عبارت دقت کنید دوستان، الخامس موافقت فی ذکره جماعت فی قول نابقت الزبیانی که عرض کردیم، فقال ابن عصفور هو على تضمین مثلی مبقی. قال، این قال قائلش کیه؟ ابن عصفور. خود ابن عصفور چی گفته؟ گفته ولو صح مجیء الا این ولو صح، چیکار کردیم؟ آیا یعنی دخل مقدر گرفتیم، یعنی کسی اشکال میکنه که هر دو خلاف اصله. ایشون میگه خب بله، اما مشکله حرف جر به معنای حرف جر فی بودن الا خیلی بیشتر هست. چرا؟ ولو صح مجیء الا به معنای فی لجاز زیدان الا کوفه، پس معلوم میشه اصلا معنای فی بودن الا صحیح نیست. از لوی امتناعی هم استفاده میکنه دیگه ایشون. اولا به چند نکته اشکال دقت کنم دوستان، دو سه دقیقه فرصت داریم. اولا این که میگن نیابت میکند یه چیزی از یه چیز دیگر، به این معنا نیست که در همه موارد استعمال بتونن به جای همدیگه قرار بگیرن. در بحث الا زید مالون اونجا اشاره کردن، اصلا در نوعه مواسی بعدم میاد دیگه، معناش این نیست که هر کجا یکی استعمال شد دیگری هم بتونه به جاش استعمال بشه. نه خب ممکنه ظرفیت و قابلیت استعمال متفاوت باشه. اگر میگیم الا
به معنای فی هست. خوب عنایت کنن دوستان، معناش اینه، بر در درسته، هر کجا که اله به معنای فی باشه باید بتوانیم به جای اله چی بذاریم؟ فی بذاریم. مثل اونجا هر جا اله به معنای مع باشد باید بتوانیم به جای اله مع بذاریم، اما عکسش هم لزوما باید درست باشه. یعنی هر کجا تونستیم فی بذاریم باید بتوانیم اله هم بذاریم، دلیلی نداریم برای مطلب. خوب دقت کنن نسبت به این نقطه. ثانیاً اگر واقعاً کسی قائل شد به اینکه اله به معنای ظرفیت میاد، اگر واقعاً کسی این رو قائل شد، هیچ استحاله پیش نمیاد که بگه زیدان اله الکوفه هم درست. کسی میگه اله معنای ظرفیت میاد، مگر که شرط خاصی مثل اله زیدان معلوم داشته باشه که نداره. چه اشکالی داره ما بگیم زیدان اله الکوفه یعنی زیدان فی الکوفه اگر اله معنای فی بیاد؟ اینم ثانیه. نکته بعدی که عرض به خدمتون و اشکال دیگری که به بیان جناب ابن عصفور مطرحه در اینجا، این رو دوستان هر چه توان دارن دقت کنن. مشکلی دیگر بیان جناب ابن عصفور اینه هست، این تو حواشی هم پیدا نمیشه، دقت کنن عزیزان. کلن بیان جناب ابن عصفور شعر کلن شعر را خراب میکنه. شاعر در اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر توی جناب نعمان ابن منذر این کار رو من بکنی، من حقیقتاً منفور در نزد مردم و منزوی میشم. اینو میخواد بگه، نمیخواد بگه. چطور این بیان رو مطرح کرد؟ با بیان یک تشبیه، یعنی خودش رو در ظرف و حالتی که مورد انتقام نعمان ابن منذر قرار بگیره به چی تشبیه کرد؟ به شتر گری گرفته قیرمالیده شده. به این تشبیه کرد که عرض کردم در ترجمه، نتیجه این تشبیه بفرمان عزیزان، یعنی با این تشبیه چی میخواد بیان بکنه شاعر؟ این که من واقعا منفور میشم، حقیقتا منزوی میشم در نزد مردم، در حالی که شما اومدید مطلیون و معنای مبقضان گرفتید، یعنی مبقض رو در سیاق تشبیه قرار دادید. اگر مبقض بیاد در سیاق تشبیه قرار داده بشه معنا چی میشه؟ یعنی گویا من منفور میشم، گویا من منزوی میشم. یعنی منظری و منفیر منفور بودن دیگه واقعیت پیدا بفرمان عزیزان نمی کنه، میاد تو سیاق تشبیه. در صورتی که شاعر میخواد از این تشبیه نتیجه انزوای حقیقی بگیره، نتیجه منفور بگیره، ولی نیاز نداشت به تشبیه کردن. خب میگفت من عرض خدمتتون که الان منفور میشم دیگه، این تشبیه رو چرا ایجاد میکنه ایشون؟ شما میگید مطلیون و منو برقضانه، در نتیجه نفرت میاد تو سیاق تشبیه. رسای خداونده، وقتی نفرت اومد تو سیاق تشبیه دیگه از حالت واقعی میفته، چون که انه این واقعیت نداره دیگه. گویا من منفور میشم، شاعر نمیخواد اینو بگه. شاعر میخواد بگه من مانند شتر گری قیرمالیده شده میشم، که در نتیجه خب یعنی میخواد بگه من قطعا منفور میشم. یه نکته رو اضافه کنیم، یکی دقیقا گذشته است. تمام این حرفایی که زدیم منوط به اینه که نسبتی که ایشون به جناب ابن عصفور داده است بله درست باشه، خصوصا این اشکال اخیر ما، خصوصا این اشکال اخیر ما در صورتی به جناب ابن عصفور وارده که این نسبت ایشون درست باشه. اما اون چه که برای ما نقل شده از کتاب شرح ابیات بغدادی این است که جناب ابن عصفور اصلا تعبیر به تضمین نداره در اونجا. خورده داریم میگیریم جناب ابن هشام، ایشون اصلا بحثش این نیست که مطلیون متضمن معنای مبقزانه. عبارتی که ایشون داره این هست، اومل مطلیون معاملت مبقزان. این چه ارتباطی به تضمین؟ اینه با متلی معامله موقت، چون فضای ایجاد نفرت و انزوا هست، ایشون میگه با متلی معامله موقت شده.
یعنی چون معامل موقت شده، اینو حکمن همچنان که موقت با الا متعدی بشه، متعدی با الا متعدی شده است. اما نه اینکه متلیان حتما به معنای مبنا، متلیان به معنای خودش هست اما با الا متعدی شده به این اعتبار. لذا در نقل قول ایشون باید میاد تأمل کرد. البته این عبارت رو اگر ما یه مدار بخواهیم عبارت کنیم ممکن ازش تضمین به دست بیاد، اما ما برای اینکه اشکالی بهشون وارد نشه خیلی لزوما این حرف رو لازم نمیدونیم دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.